خب اصلا قابل مقایسه نیست. لذا ایشون وارد حوزه علمیه میشه و خب دروس طلبگی رو میخونه. بعدن در اواخر دهه 20 در 1328 وارد دانشگاه میشه، در دانشگاه تهران رشته حقوق و اقتصاد میخونن تا 32 که فارغ التحصیل شده. بعد یه مدتی هم خب در حدود 4 سال در نجف به تحصیلاتشون ادامه دادن و از 1959 میلادی دیگه ایشون وارد لبنان شدن.
بله.
البته قبلش یه دو تا سفر داشتن، با لبنان آشنا هستن، ولی از 1959 که مقارن در 1338 میشه در ایران، حدود 20 سال تا 1979 یعنی شهریور 1979-57 بعد ایشون در لبنان رهبری شیعیان لبنان رو بعد از مرحوم شرف الدین به عهده میگیره.
بله.
به تصورم همه بخش های زندگیشون قابل توجهه و شاید بر ما الگو باشه و درس آموز باشه، هم دوره به اصطلاح حضور ایشون در ایران در قم که به عنوان یک طلبه جوان نواندیش شناخته میشه و اولین نشریه به اصطلاح حوزوی رو توسط حوزویان ایشون در قم بنیان گذاری میکنه به عنوان مکتب اسلام، و خب طرحهای دیگه هم داشتن، مثلا طرح برای تحول در حوزه و نحوه آموزش حوزوی و اینها، که خب با حضور ایشون در لبنان این طرحها به ثمر نمیرسه یا اصلا شروع نمیشه.
بله.
و خب رفاقتی هم که با شهید بهشتی داشتن در اون ایام، این دوتا به عنوان دوتا طلبه جوان به هر حال وارد دانشگاه شدن، از همون ایام این نوع اندیشی در هر دو وجود داره، در هر دو حضور داره.
بله. خیلی ممنون آقای دکتر لکسایی.
تا این خلاصه
آره، تا مقطع در واقع شهریور 57 که مقطع مهمی هست رو شما به خوبی گفتید. اگر اجازه بدید همین ادامش و که ماجرای مقدار پیچیده تر میشه رو آقای دکتر آجرلو خیلی مختصر بیان کنند و برگردیم رو بحث اندیشه ایشون و بحثای اینچنینی. آقای دکتر آجرلو، در شهریور سال 57 چه اتفاقی میفته و تا امروز ما در چه اطلاعاتی داریم، چه دانشی در مورد امام موسی صدر داریم؟
خب واقعیتش همونطور که جناب آقای دکتر لکزایی فرمودن، ایشون به تدریج از یک شخصیت حوزوی که در قم و بعد دانشگاهی که وارد عرصه فعالیت‌های اجتماعی سیاسی فرهنگی شدن، به تدریج یک جایگاهی پیدا کردن که این جایگاه برایشون یک شأن بین المللی ایجاد کرد.
بله.
و همین شأن بین المللی باعث شد که ایشون به دعوت سران کشورهای مختلف اسلامی سفر داشته باشه، حتی به اتحاد جماهیر شوروی، به کشورهای اروپایی، به آفریقا و به کشورهای عربی سفر می‌داشت و با مقامات این کشور رو به عنوان رهبر طایفه شیعه، و ایشون می‌دونید که بنیانگذار مجلس اعلای شیعیان لبنان بود.
بله.
لبنان هم به دلیل خاصیت خودش هر یک از رهبران مذهبی و رهبران سیاسی برای خودشون جایگاهی هستن که در حوزه سیاست خارجی هم وارد میشن. ایشون جایگاه غیر از مباحثی که به خوبی آقای دکتر لکزایی اشاره فرمودن، در بعد جامعیت ایشون در علوم اسلامی در غیر اون به عنوان یک رهبر طایفه شیعیان لبنان به بازیگری در عرصه بین الملل پرداختن برای حفظ منافع طایفه شیعه و بعد گام‌های بعدی برای حفظ طایفه کل لبنانی.
کل لبنان، بله.
و من حتی خدمت شما عرض کنم برای کل تقریبا منطقه.
بله.
ما وقتی ملاقات‌های متعدد ایشون رو با سران کشورهای اسلامی می‌بینیم و موضوعاتی که مطرح میشه موضوعاتی نیست که ما بگیم که حتی مخصوص طایفه شیعه است، مخصوص لبنان، نه، می‌بینیم برای کل جهان اسلام.
چه دیدارایی که با حافظ اسد داشت.
بله، با ایشون، با جمال عبدالناصر،
بله،
آقای در اون زمان پادشاه عربستان، ولیعهد عربستان آقای فهد، آقای ملک عبدالله که بعدها پادشاه،
بله،
عربستان شدن، تقریبا با تمام سران کشورهای عربی اسلامی دیدارهای روتین و منظم داشت و اونا هم دعوت میکردن. در همون بوره‌ای که اتفاق افتاد ما شاهد این بودیم که وضعیت فلسطینی‌ها در عرصه سیاسی لبنان دچار یک تشدد شده بود و همینطور جنوب لبنان به شدت از ناحیه رژیم تحت تاثیر قرار گرفته بود و در غیر اونم در داخل لبنان جنگ داخلی لبنان 3 سالی بود که شعله‌اش دیگه برافروخته شد و مشکلات عدیده ایجاد کرد. همین مسئله باعث شد آقای قذافی اون موقع تازه به قدرت رسیده بود داشت ماجراجویی خودش رو در جهان عرب آغاز میکرد که ما دیدیم تا آخرم اون حرکات و سکنات یک رهبر طبیعی نبود و ایشون
در لیبی
بله ایشون در لبنان هم فعال شد از بخش از گروه های فلسطینی حمایت میکرد. حرکت ایشون باعث شده که مقاومتی که بر علیه اسرائیل انجام داد به نوعی دچار اختلافاتی بشه. حالا این نظر من شاید با خیلی از کارشناسا تو این اختلاف نظر داشته باشن، اما همین مسئله باعث شد که اختلافاتی بین ایشون و امام موسی صدر که اعتقاد داشت که مقاومت علیه رژیم صهیونیستی نیازمند اتحاد،
خب
پرهیز از قیادت طلبی یعنی رهبری، یعنی هر کسی بخواد در این وضعیت به عنوان خودش رو به عنوان رهبر مطرح کنه، اینجا نیاز به انسجام اسلامیه، انسجام عربیه. با امام موسی صدر دچار چالش‌های شدن. با همین چالش‌ها باعث شد که آقای بومیدین رئیس جمهور الجزایر، رئیس جمهور اسبق الجزایر، برای اینکه این مسئله اختلافا کمتر بشه بین فلسطینیان، آقای قذافی و امام موسی صدر، از امام موسی صدر دعوت کرد که ملاقاتی با آقای قذافی داشته باشه. امام موسی صدر ویژگی که داشت هیچگاه هر اقدامی، حتی اگه میدونست که این مسئله شاید تبعات داشته باشه، از هیچ اقدامی برای اینکه بتونه حقوق مردم لبنان و امری که برای جهان اسلام امر ضروریه پرهیز نمیکرد. به همین دلیل با توجه به اینکه مشاورین بعدها بسیار دوستان و خاطرهایی که تعریف میکنن تذکر میدن به ایشون که آقا موقع سفر نیست، ایشون آدم غیر قابل پیشبینیه، اما ایشون میگه نه الان بحث
بله.
جنوب لبنان و ایشون سفر میکنه. خب بعد از این سفر دیگه اخبار ایشون میرن لیبی. در لیبی آخرین اخباری که ما داشتیم این بوده که دیگه بعد از اون ملاقاتی که با آقای قذافی داشتن از ایشون هیچ خبری نیست. البته لیبیایی اومدن یه صحنه سازی کردن که ایشون پرواز داشته به ایتالیا
بله.
ولی بعدا معلوم شد که همچنانه و اون چیزی که از تا الان از همون زمان این یکی از ابهامات بزرگی بله. به نظر من قرن پیشین و قرن بیستم موضوع
بله خیلی متشکر. اتفاقا این نکته رو من اینجا اشاره بکنم و بعد وارد بحث اندیشه ایشون بشیم. از نظر داستانی و روایی سرنوشت امام موسی صدر بعد از شهریور 57 به بعد خیلی جذاب هست که چه شده، چه اتفاقی افتاده، آیا ایشان در زندان هستن، آیا الان در قید حیات هستن، آیا ایشون به شهادت رسیدن و خیلی از این سناریوهای مختلف که البته اهمیت داره، مهم هست و باید پیگیری بشه. اما من فکر میکنم که در مورد اندیشه امام موسی صدر بیشتر گفتگو کنیم. اینجوری امام موسی صدر زنده هست و اینجوری اگر هم حتما ایشون مخالفانی داشت در اون زمان که حضور ایشون رو در راستای منافع خودشون نمیدونستند، با این کار میشه امام موسی صدر رو همیشه در واقع زنده نگه داشت. آقای دکتر لکسایی، در همین چارچوب پرسش من از شما این استش که وجه تمایز شخصیت امام موسی صدر رو نسبت به دیگر رهبران جنبش‌های اسلامی در قرن بیستم شما چه میدانید؟ یعنی اون وجوه تمایز به معنای دقیق کلمه که ایشون رو برجسته میکنه چه در سیرش؟ چون امام موسی صدر جدای از این که یک متفکر سخنور و دست به قلم هست، مرد عمل هم هست، یعنی یک سیره عملی تاثیرگذار داره. بفرمایید.
عرض کنم من از همین بخش اخیر فرمایشتون ادامه میدم. در واقع اون بخش به اصطلاح تمایز بخش اندیشه امام با دیگران این بود که همونطور که می اندیشید همونطور عمل می کرد.
یعنی حرف و عملش
یکی بود. یعنی اگر در لبنان معتقد بود که توایف و وجود توایف یک نعمتیه و این تنوع و تکثر فرهنگی موجود یک فرصتی است و یک در واقع امتیازی است که لبنان نسبت به دیگر جوامع داره، اینو ابراز میکرد، این رو در واقع در فرمایشاتش، در عملکردش، در برنامه خودش به صورت خیلی راهبردی بهش توجه میکرد و بهش میپرداخت و سعی میکرد این تقویت بشه. البته این به معنای این نیست که در واقع ایشون نظام سیاسی فرقه گرایانه رو میپذیره یا نظام سیاسی سکولار رو میپذیره. هر دوی اینها رو ایشون در فرمایشاتشون کاملا نقد میکنن. یعنی از یک این شاید یه پارادوکسی هم مثلا بگیم هست در اندیشهشون. ایشون از یک طرف وجود توایف رو یک فرصت تلقی میکنه که ما از تجارب اینها، از معارف اندوخته شده در قرنهای اینها استفاده بکنیم برای پیشرفتمون، برای تحولمون، برای طرحی که ایشون داره در لبنان که ما به یک تمدن سازی جدیدی برسیم در حوزه لبنان، منطقه و اسلام، از این ظرفیت باید استفاده بکنیم.
بله.
ولی نظام فرقه گرایانه سیاسی اجازه این کار رو به ما نمیده، چون نظام فرقه گرایانه اومده گفته شما این منصب مال فلان فرقه باشه. مثلا حالا تو لبنان اینطوریه دیگه،
ریاست الان قانون اساسی بله. کنونی لبنان. بله.
ایشون میگه که در فرمایشاتشون هست که به هر حال این اکثریت جامعه لبنان این رو نمیپذیرن و ما باید به سمت این بریم که این رو ملغا بکنیم. و اتفاقا تو مجلس اعلی اسلامی شیعیان هم یه همچون مصوبه‌ای دارن که ما سمت در واقع الغای این حرکت بکنیم. البته تمام کارهایی هم که در لبنانشون انجام میده بر همین اساس هست، یعنی تقویت یک وجهه‌ای که میتونه به همبستگی در واقع همه توایف منتهی بشه برای اینکه به یک نتیجه‌ای برسن.
بله.
و از طرف دیگه تخریب یک وضعیت عینی واقعی که اجازه نمیده که شایسته سالاری مثلا حاکم باشه، اجازه نمیده که به صورت دموکراتیکی امور جامعه سامان پیدا بکنه و در واقع یک وضعیت جدید ایجاد بشه. من تو مطالعاتم که داشتم، البته این رو شاید اخیراً بهش رسیدم، که امام موسی صدر در لبنان یک طرحی داره که من میتونم بگم این طرح در واقع حرکت به سمت تمدن سازی هست. یعنی همه فعالیت‌هاش و برنامه‌هاش در لبنان به گونه‌ای چیده میشه و چینش شده که در واقع پایه‌های رسیدن به یک تمدن نوین رو داره شکل میده.
بله.
هم در بحث مثلا آموزشیش این رو دنبال میکنه، مثلا وقتی خودش میاد تو اعضای مثلا جنبش عمل صحبت میکنه، این یک برنامه بسیار مهمیه براش و تو همه فرمایشاتش میبینیم که از این یاد میکنن، صحبت میکنن. وقتی داره تفسیر قرآن میکنه میبینیم که اتفاقا باز میگه که قرآنه که تمدن سازی میکنه، قرآنه که هم به نحوه انشائی که در آینده بتونه این کارو بکنه و هم در گذشته به هر حال این آیات و این بهره‌گیری از در واقع وحی الهی تونسته که این کارو انجام بده.
یعنی شما یکی از رمزهای در واقع جذابیت فکر و عمل امام موسی صدر رو ناظر به اون آرمانی میدونید که ایشون در
دنبال
ذهنیش داشته و اونم تمدن سازی هست. خیلی خوب، این نگاه جالبیه. من البته یه توضیحی بدم که آقای دکتر لکسایی کتابی دارند که در واقع محصول تحقیقات ایشون هست در حوزه اندیشه سیاسی امام موسی صدر، که علاقمندان میتوانند به کتاب ایشون مراجعه کنند و بحث رو خیلی دقیقتر پیش ببرند. ما هم بیشتر میخواییم متمرکز رو همون جاذبه های فکر و عمل امام موسی صدر باشیم در این برنامه. طبیعتاً علاقمندان میتونن به پژوهش‌های شما و دیگران مراجعه کنن. آقای دکتر آجرلو هم احتمالاً آثاری در این حوزه دارن که حالا اگه صلاح دونستید خودتون معرفی بکنید. یه فاصله کوتاهی بگیریم عزیزان و گفتگومون رو ادامه بدیم.
رادیو تهران، صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir.
گفتاوند تنها مدعی طرح روشمند پرسش‌های علمی پیرامون زندگی. گفتاوند
تو این فاصله که من اشاره ایم به اون کردم به این نتیجه رسیدیم که جناب آقای دکتر آجرلو هم رساله دکتری خودشون درباره امام موسی صدر بوده و اون رو در قالب کتابی با عنوان امام موسی صدر و مسئله رژیم صهیونیستی منتشر کردن که علاقمندان میتونن به اون کتاب هم مراجعه کنن. آقای دکتر آجرلو، من اجازه میخوام که یه مقدار بحث رو ببرم جلوتر که ما به وقتمون برسیم و آنچه که میتوانیم و فرصت داریم درباره امام موسی صدر مطرح بکنیم. وقتی به زندگی امام موسی صدر فکر کنم 18 سال در لبنان نگاه میکنیم و فعالیت هایشون رو اونجا میبینیم، چند تا نقطه اوج در شخصیت ایشون قابل مشاهده هست. ایشون پرچمدار گفتگو و به عبارت دیگر دیپلماسی عمومی است، یعنی بدون اینکه پوزیشن دولتی یا حکومتی یا موقعیت این چنینی داشته باشه، در صحبت‌های شما هم بود در سطح دست کم منطقه‌ای در بالاترین سطح اهل مذاکره و گفتگو و دیپلماسی بودند. نکته دوم مسئله وحدت آفرینی و نگاه وحدت آفرین ایشون بوده بین ملل، نهل، فرق و حتی ادیان. اینا رو ما داریم در قالب عبارات بیان میکنیم، اما میدونیم که و اهل فن میدونن که چقدر مهمه، چقدر این کارها کارهای سترگ و صعبی هست که کسی بتونه انجام بده. نکته بعدی این استش که ایشون به حوزه خدمات اجتماعی به عنوان بنیاد فعالیت‌های خودشون توجه جدی داشتن که شکل دهی به جنبش عمل و در واقع مجلس اعلای شیعیان لبنان هم بسیار در فعالیت‌ها و کارنامه ایشون درخشان هست. به نظر شما غیر از این سه مورد ما میتونیم مورد دیگه ای رو به عنوان رمز موفقیت و ماندگاری امام موسی صدر از اون یاد بکنیم و نام ببریم؟
من خدمت شما عرض کنم که واقعیت این مباحثی که فرمودید خب بخشی از ویژگی های ایشون هستش. یکی از ویژگی های من به نظرم باید به این نکته توجه کنیم. امام موسی صدر در مصاحبه های مختلفی خودش هم بر این تاکید کرده، این حرف من بر اساس تحلیل نیست، نظر خود ایشونه، که ایشون اعتقاد داشتن من یک رجل دین هستم، من یک شخصیت دینی هستم.
یعنی هویت خودشون رو یه هویت دینی تعریف کردن.
اگر در امور سیاسی ورود کردم به دلیل الزامات و شرایط بوده، اگر در حوزه مقاومت ورود کرده به خاطر الزامات و شرایط،
یعنی بار زمین مونده بوده.
بله، یعنی اساسا ایشون همواره اینو میگه، یعنی میگه من اصلا قصد دخالت در امور سیاسی لبنان ندارم، ولی وقتی میبینم که محرومین در لبنان هستن، شرایط سخته، باید زمینه‌ای رو ایجاد کنم. در قضیه مقاومت شکدهی به مقاومت لبنان هم دقیقا همین بود. وقتی دید فلسطینی ها دوچار چالشن و اون چیزی که فراموش شده بحث جنوب لبنان، بحث تداوم توسعه طلبی رژیمه، ایشون به عنوان امری که در زمین مونده ورود میکنه. یعنی باید ما توجه داشته باشیم،
خیلی مهمه
که ایشون یک روشنفکر، یک رجل دین، یک شخصیت دینی برای خودش قائل بوده و هر اقدامی انجام داده در جهت این بوده که بخواد مسئله حل کنه. اما نکته جالب تو این زمینه در مورد امام موسی صدر این هستش که امام موسی صدر وقتی ما نگاه میکنیم در دورانی که در تقریبا در اون 19 سال یا به روایت 18-19 در اون 19
دو دهه
سال تقریبا دو دهه که در لبنان بود، ما باید دوره هاش رو تقسیم کنیم. ایشون در 7 سال اول که اقدام میکنه تا 1965 که میره برای تشکیل مجلس اعلای شیعیان، در اون 5 سال میبینیم که ایشون دائما سفر میکنه، روستا به روستای جنوب لبنان، منطقه بلبک، منطقه جبل عامل، تمام مناطق این دره بوقا، تمام این مناطق روستا به روستا حرکت میکنه، با بیش از این که سخن بگوید میشنود، بیش از این که به حرکتی انجام بده بیشتر مشاهده میکنه،
برای شناخت واقعی
به آفریقا میره. آفریقا مرکزی هستش که لبنانی ها، مخصوصا لبنانی های شیعیان لبنان در اون منطقه هستن. سفرهای چند ماه داره به آفریقا، به نقاط مختلفی که شیعیان لبنان در اون مسترسن، لبنانی ها در اون هستن میره.
این مرحله اول،
این مرحله اول که مرحله شناخت. مرحله دوم ایشون وارد یک حوزه میشه که وقتی شناخت پیدا کرد وارد حوزه تشکیلات سازی میشه. که برونداد اون همون گفتم خدمتون در ابتدای عرایزم که ایشون همون توجهش این بود که رجل دینه،
بله،
یک شخصیت دینیه، روشنفکر دینیه، اما از اونجا احساس کرد که نیازی این طایفه و مردم لبنان دارن، از اونجا وارد تشکیلات سازی شد که در پی این مسئله شد که ایشون یک وضعیتی به وجود داره که تو اون مجلس اعلای شیعیان شکل گرفت.
بله.
در دوره این دوره تشکیلات سازی در درون طایفه شیعه بود، یعنی شروع کرد منسجم کردن طایفه شیعه.
سوم،
مرحله سوم ایشون ورود کرد به حوزه اقدام در عرصه فراطایفگی، فراقومیتی، فرافرقه‌ای و در سطح لبنان و سطح منطقه‌ای. ایشون در این دوره که از تقریبا از اوایل دهه 70 1970 آغاز شد، یعنی تو اون 8 سال آخری که ایشون حضور داشتن، به یک شخصیت لبنان، در یک شخصیت مورد پذیرش در لبنان تبدیل شدن و بعد از اون به یک شخصیت پذیرفته در کل منطقه.
بله.
این وقتی ما اینو میبینیم، میبینیم که شخصیت ایشون یک شخصیت چند وجهی بوده و میتونسته در عین حال، ولی میگم من تمام نکتم همینه که اولا یک ایشونو به عنوان شخصیت دینی ما اول بپذیریم،
همونطور که خود ایشون علاقه
ایشون
من بود اینطور معرفی بشه.
دوم از این که ایشون تمام اقداماتشون بر اساس یک روندی این کارو میکردن که هیجانی نبود، حاصل یک شناخت بود،
فرایندی،
بله،
مبتنی
فرایندی
بر شناخت و هدفمند.
یعنی ایشون چشمنداز داشتن.
دقیقاً. خیلی اینجا شباهت امام موسی صدر رو آدم میبینه با شهید بهشتی. حالا شهید بهشتی چه در زمانی که در مرکز اسلامی هامبورگ بودن و چه زمانی که بعد از انقلاب در ایران بودن، حالا این هم خودش از یه موضوعیه، اما مبتنی بر فراز اولیه صحبت‌های آقای دکتر راجرلو این سوال شکل میگیره که انسانشناسی و انسانشناختی امام موسی صدر چه بود، که به نظر میاد یکی از لایه‌های زیرین تفکر ایشون هست و شاید همه شخصیت ایشون و رفتار ایشون منبعث از اون نگاه ایشون به انسان بوده. چون این نکته مهمیه که آقای آجرلو اشاره کردن، که ایشون میگه من خودم رو در درجه اول یک رجل دینی میدانم که وظیفم آگاهی بخشی، معرفت سازی است و اگر وارد حوزه های دیگه شدم بنا به اقتضا و ضرورت بوده. خب این نشون میده که مسئله انسان شناسی برای ایشون مهمه. آقای دکتر لگزایی، چون میدونم شما در مورد این نظری دارید و دیدگاهی دارید که ایشون در واقع منظومه فکریشون مبتنی بر چه مبانی هست، در مورد این موضوع اگر توضیح بفرمایید ممنون میشم.
عرض کنم بهره بردیم از فهمشات آقای دکتر. ببینید مسئله امام موسی صدر بعد از مطالعه لبنان و جامعه لبنان و آشنایی با محرومیت شیعیان انسان هستش و از همین منظر همه پدیده ها رو نگاه میکنه. دولت رو از همین منظر با انسان نگاه میکنه، میگه این دولت چقدر داره به ارتقای انسان کمک میکنه. ارتقا در همه زمینه ها، ارتقای معرفتی، ارتقای بهداشتی، ارتقای امنیتی، ارتقای آموزشی و فرهنگی و اقتصادی و
معیشتی، همونی که در نهایت به کرامت انسانی،
بله،
کن تجمیش.
لذا بحث به اصطلاح امام موسی صدر حالا تو دو سه تا وجه خیلی اهمیت داره در لبنان و تمام اقداماتی هم که به نظرم انجام داده از همین منظر. مثلا حالا فرمودید کرامت، خب ایشون وقتی که در کنگره جنبش عمل سخنرانی بسیار مفصلی داره در اولین کنگره و ظاهرا تنها کنگره‌ای که در زمان ایشون شکل گرفته برگزار شده، یه سخنرانی بسیار مفصلی داره، اونجا اتفاقا این رو مطرح میکنه. تاریخ لبنان رو از قرن 19 ایشون آغاز میکنه و محرومیتی که به اسباب در واقع سیاسی از سوی برخی از قدرت‌های بزرگ، حالا دولت عثمانی و اروپایی‌ها در واقع بر لبنان حادث شده و زمانی که لبنان جدید به وجود اومده، در واقع همه طوایفی که وجود دارن، طایفه دروزی‌ها، طایفه سنی‌ها و مارونی‌ها، اینا هر کدوم به یک کشوری و به یک جای وصل میشن، ولی شیعیان این اتفاق براشون نمی‌افته و همچنان این محرومیت که از دوره‌های قبل به لحاظ مذهبی این مزیقه ها براشون ایجاد شده همچنان تداوم پیدا میکنه. لذا اولویتش اینه که این محرومیت این انسان که کرامتش رو از بین برده حل بشه.
بله.
لذا به معیشت توجه میکنه، خودش کارگاه های صنعتی اونجا ایجاد میکنه، حتی از ایران استاد قالیباف میبره که اونجا در واقع قالیبافی یاد بگیرن و این معیشتشون تامین بشه. در بله. کنار این مباحث فرهنگی معرفتی رو هم دنبال میکنه و خب همین کارگاه ها و مدارس صنعتی که ایشون شکل داده، مدرسه صنعتی جبل عامر رو بخصوص، در واقع اونجا دانشجویان و دانش آموزان و افراد و جوانانی که میان با این چیزای فرهنگی اینها رو سیراب میکنه، عمق میبخشه به اون بخشای فرهنگیشون. به لحاظ سیاسی ما دکتر اشاره کردن، ایشون بعد از 10 سال چون به اصطلاح مجلس اعلی شیعیان رو شکل میده، خب یک مرکزی است برای این که تمام در واقع ملاحظات و جوانب و کارهایی که مربوط به شیعیان هست رو انجام بده. این انجام میگیره، یعنی بعد از 10 سال حضور ایشون در لبنان این شکل میگیره. بنابراین نکته‌ای که در واقع اینجا باید بهش اشاره بکنی بس خود جنوب هست و امنیتش که توسط اسرائیل در واقع دائم داره تعرض میشه بهش، که حالا بله. بعد باز بهش بپردازیم.
تشکر میکنم از آقای دکتر لکسایی و آقای دکتر آجرلو بابت حضور در برنامه گفتاورد و از شما شنوندگان گرامی که همراه ما بودید هم سپاسگزارم. امیدوارم که مجموعه بحثایی که مطرح شد برای شما مفید بوده باشد و هدف ما این استش که این گفتگوها شما رو به مطالعه بیشتر، تحقیق بیشتر درباره این موضوعات دعوت بکنه. خدا نگهدار.
رادیو تهران، صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. صدای همدلی، صدای پایتخت، رادیو تهران. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. گفتاورد، برنامه ایست در ساعت اندیشه، تاریخ، سیاست و فرهنگ، بررسی مشکلات و دغدغه‌های موجود به بیان ساده اما در چهارچوب علمی و کارشناسی در گفتاورد.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. من امیر دبیری مهر هستم. چقدر ضرورت داره به یه موضوعاتی مثلا مثل مسئله آقازادگی ما بپردازیم در رسانه؟
گفتاورد به همت گروه اخلاق و زندگی شهروندی رادیو تهران به تهیه کنندگی ساناز باقری و سردبیر و کارشناس مجری دکتر امیر دبیری مهر. برنامه گفتاورد رادیو تهران را از طریق اپلیکیشن ایران صدا بشنوید و آنلاین نظرات خود را ارسال کنید. به 30094 پیامک بزنید. رادیو تهران
FM 94،
صدای پایتخت.
ساعت 13 اینجا رادیو تهران موج اف ام ردیف 94. روز همتون به خیر و خسته هم نباشید بابت کار و تلاش روزانتون. متشکرم بابت انتخابتون و شنیدن برنامه های رادیو تهران.